أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. رمضان قلب سليم آن است که ملاقات میکنند پروردگار خود را، و حالان که نیست در آن احدی سوای او، و هر قلبی که در آن شرک یا تردید باشد ساقط است. با این اوصاف همه ما جز افراد بسیار قلیل که در قلبشان شرک یا تردید ندارن از حقیقت ساقط. اینا داشته باشن حالا که خود این از خونم که سالم بودن و قلب سلیم یا باور ایمان مراتبی داره. پایین ترین مرتبه ایمان هم باور همون اسلامه، که اسلام هم خودش باز مراتبی داره. مرتبه بعدی ایمانه، که ایمان هم خودش مراتبی داره، 10 مرتبه داره ایمان. مرتبه سوم مرتبه تقواست، که باز مراتبی داره. مرتبه آخر مرتبه یقینه. خب افراد تو این 4 مرتبه دستبندی میشن، ولی باز تو هر مرتبه هم که باشن تفاوتشون خیلی زیاده. اینجوری نیست که بگیم خط قرمزی هست، بگیم هر کس تا این خط اومد به لحاظ باور، به لحاظ یقین قلبی، به لحاظ اخلاص و توحید قبوله، از این به پایین دیگه ردن. البته این خط وجود داره، منتها اون خط همون شرک جلیست، نه شرک خفی. و شرک جلی هم خوب در شما نیست، یعنی در ماها شرک جلی نیست، بله شرک خفی هست و نمیشم تردید کرد. برای خط قرمزی دیگه اونجا وجود نداره بگیم که تا این خط قرمز همه ساقطن، از این خط قرمز به بالا همه نجات یافتن. اونجا سقوط نسبی است. اونجا کسانی که مثلا فرض بفرمایید از 10 درجه ایمان 1 درجه ایمان دارن، نسبت به اونایی که هیچ ایمان ندارن قبولن، نسبت به اونایی که 2 درجه ایمان دارن ساقطن. اونایی که 2 درجه ایمان دارن نسبت به اونایی که 1 درجه ایمان دارن خب یه مرتبه بالاتر هستن، نه تنها ساقط نیستن بلکه خیلی هم بالا هستن. نسبت به اونایی که 3 درجه ایمان دارن اینا ساقطن. پس سقوط میشه چی؟ نسبی، نه مطلق. بله اگر شرک جلی بود وقتی مطلق بود، اما اینجا بس کدوم شهره؟ شرک خفی است. بنابراین اجمالاً انشاءالله همه ماها با قلب سلیم وارد میشیم، منتها قلب سلیم درجاتی داره. این سلامتش درجه درجه هست. نمره قبولی رو داریم، منتها در بالای نمره قبولی با هم تفاوت‌های خیلی زیادی داریم. طبعاً اون سلامت قلبی که سالکان واصل بهش رسیدن و افرادی که مثلا مقدس اردبیلی بهش رسیدن، خب اون سلامت خیلی 99% مثلا، ولی به هر حال تا 50% که اگه خط قرمز بگیریم هر کس سلامت قلب داشته باشه اونجا با قلب سلیم وارد شده. همین که عرض کردم مسئله رو حلش میکنه که قلب سلیم و شرک چی بود؟ نسبی بود، نه مطلق. بنابراین مشکلی پیش نمیاد. نه یقین بعد از تقواست. یقین آخرین حده، کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده یقینه. یقین آخرین حده. با توجه به سخن حضرت صادق سلام الله علیه که فرمودن همان شرک از راه رفتن مورچه پنهانتر است، ما چگونه تشخیص دهیم که کدام عمل ما آلوده به شرک خفی است؟ لطفا شاهد مثال های دقیق و ظریفی که تشخیص آن برای ما مشکل است را برشمارید. اگه بخوام مثلا چند تا مثال برای شما بزنم، 1، 2، 3، 100 تا شاهد مثال چه خیلی زیاده. عرض کنم که 1 دقتی تو حرفاتون داشته باشید، تو رفتارهاتون داشته باشید. مثلا فرض کنم که اگر یه ظرف غذا رو سر سفره گذاشتید پیش همسرتون، بعد به قلب خودتون راجع بکنید نیت شما از این کار چی بود. فوراً رگه های از شرک و چیه توش میبینید، خیلی به وضوح. اگه مثلا فرض کنید که با دوستتون تلفن کردید، صحبت کردید، سوال که من برای چی این حرف رو گفتم، تو جمله جمله حرفتون خواهید دید که عدم اخلاص گاهی حتما وجود داره. تو جمله جمله ها، یه جمله که میگید من جمله چی گفتم، انگیزم چی بود، آیا واقعا خالص برای خدا بود. نگاه میکنی میبینی نه، اگه انسان دقت کنه و سر خودش کلا نذاره میبینی بله خدا بود، اما خدا شریک بود، انگیزه های دیگری هم بود. همینطور چرا این لباس رو پوشیدم، چرا به اونجا نگاه کردم، چرا به اینجا نگاه نکردم. تمام حرکات و سکنات و گفتار و کردار انسان وقتی که آنالیز بشه فورا متوجه میشه که کجاها شرک وجود داره، کجاها شرک وجود نداره. گاهی خیلی آشکاره، مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید حالا من این مثال خودم، زمانی ما مسئولیتی که از شهرسان ها رو به مسئولیت رو داشتم اونجا، بعد مسئول قبل رو داشتن ازش تقدیر میکردن، میگفتن که به من میگفتن که هر کس که اینجوری رفتار کنه اینجوری باشه برخورد میشه. بعد من تو سخنرانی که بعد از اون داشتم گفتم که آقایان ما رو به شرک دعوت میکنن، میگن که شما برای این که از شما تقدیر بشه چیکار کنید. خب من این کار کنم باید برای خدا کنم، نه برای اینکه شما از من تقدیر کنید. اونجا من گرفتم مطلب رو، فورا هم اون بهشونم گفتم، تو سخنرانی که من داشتم فورا گفتم، گفتم این هایی که اومدن اینجا سخنرانی کردن و درباره من و درباره اون مسئول قبلی حرف زدن، منو دعوت به چی کردن؟ دعوت به شرک کردن. گفتن شما برای خدا کار نکن، برای چی کار کن؟ که موقع رفتنت این گونه ازت. گاهی اینجوری روشنه، انسان هم دقت میکنه فورا میفهمه، گاهی هم نه پنهان است، عمدتا پنهانه، انقدر پنهانه که کشفش بسیار مشکل، مگر اینکه انسان خیلی دقیق باشه، عقایدش رو کامل یعنی در عقاید مسلط باشه، کارشناس باشه و شیطان هم سرش کلا نذاره، چون شیطان براش توجیهات عجیب و غریب میسازه که میگه نه این 100% توحید بود، اصلا شرک درش نبود، کی میگه ریا بود، کی میگه. ولی وقتی انسان دقت میکنه و زیر ذره بین میذاره میبینه که نه، رگه های از شرک درش مشاهده میشه. مثال ها خیلی زیاده که من دیگه ازش اگه میخواد برای خدا باشه حتما باید این کار بشه. اگه هر کاری برای خدا انجام دادی میشه عبادت. همون مثالی که من زدم، اگه شما یه لیوان آب دادی دست شوهرتون برای خدا، این از بهترین عبادت ها میشه. خب حالا اون که آب میدید ثواب نداره، اما اگه این آب رو برای خدا میدادید خدا از شما راضی میشد، وقتی هم خدا از شما راضی میشد دیگه شما رو عذاب نمیشه. روایت خوندم براتون ها، کل این جمله گفتم چی بود؟ روایت بود. خب باشه، اون وقت خیلی عبادت هم میشه، ولی خب اون وسطاش گاهی شیطان میاد وسط و گاهی شرک اون وسطاش میاد، اما اشکال نداره که همون اول انسان بگه خدا من هر کار که میکنم برای تو هست، اما اونجایی که با اراده انسان برای غیر خدا کار میکنه اونجا دیگه حواسش جمع کنه، حداقل با اراده این کارو نکنه. خب فرمایش امام صادق علیه السلام این البته از پیامبر بود، حالا شما فرمود از امام صادق شد، از هر دوشون نقل شده. پیامبر فرمود که شرک در اعمال شما وارد میشه پنهانتر از حرکت مورچه در شب تاریک بر روی سنگ سیاه، آیا ردی از خودش باقی میذارد؟ خیر. منظور این عبارت امام چیست؟ توحید حقیقی اسقاط اضافات و تعینات و کثرات است، حتی کثرات اسمایی و صفاتی و تمکین در آن خلوص از شک است. توحید حقیقی اینه که انسان غیر خدا رو هر چی که میخواد باشه، این اضافات غیر خدا، تعینات این که من هستم، مال من، همسر من، فرزند من، علم من، اون چی که من از دیگران جدا میکنه میشه تعین. کسرات یعنی غیر خدا، مال و ثروت و نمیدونم قدرت و چیزی از این قبیل. توحید حقیقی این که انسان همه اینها رو کنار بذاره، او دیگه در کنار خدا چیزی رو نبیند، نه خودش رو، نه آنچه که مربوط به خودشه، نه غیر خودش رو. خب یه وقت انسان ممکنه که غیر خدا رو نبیند، اما حداقل تجلی اسما و صفات خدا رو ببینه. مثلا فرض کن که علم خودش رو، تجلی علم خدا ببینه، یا نه علاوه بر ذات صفات رو هم ببینه. امام می‌فرماید توحید حقیقی اینه که انسان این رو هم نبینه. یعنی حتی اون عرض کنم که اگه تجلی باشه قبول میکنه از امام، اگه تجلی نباشه قبول نمیکنه. حتی کسرات اسمایی و صفاتی، اگه انسان بگه که ما تجلی اسما و صفات رو نبینیم، خب مورد قبول هست. اما اینکه خود اسما و صفات رو نبینیم که نه، به نظر ما با توجه به اینکه اسما و صفات ذات باری تعالی عین ذات است، بنابراین اگه کسی با توجه اسما و صفات رو هم ببینه از توحید خارج نشده. بله اگر اسما و صفات رو مثل اشاعره که جدا میدونن، اونا هفت از صفات ذات رو جدای از ذات میدونن، اگر ما هم مثل اونها بودیم، کسی که صفات رو میبینه دیگه توحید نیست بلکه شرک. اما ما که صفات رو عین ذات میبینیم، اینجا دیگه بحث شرک مطرح نمیشه. تکرار میکنم این بس دقیقی است. اما فرمودن که حتی دیدن صفات هم شرکه، ما فقط باید ذات رو ببینیم لاغیر. من از کنم اگه فرمود تجلی، خوب حرف خوبی بود، ما حتی تجلی اسما رو هم باید براش حساب باز نکنیم. اما اینکه ما اسما رو نبینیم، صفات رو نبینیم، مگه اسما و صفات از ذات جداست؟ اگر اسما و صفات عین ذاته، ما چه عین ذات رو ببینیم چه اسما و صفات رو ببینیم، یک حقیقت دیدیم. و نظر شیعه این هست، بله نظر اشاعره اینه که صفات از اسما جدا هستن. اونها میگن ما 8 تا قدیم داریم، یک قدیم ذات است، 7 صفت هم که صفات ذات باشن اونها هم قدیمن، در نتیجه قدیم ها میشن چند تا؟ 8 تا. قدماء ثمانیه قائلن اینها. کلمه قدماء ثمانی رو شما سرچ کنید به حرف اشاعره برخورد میکنید. اگر مثل اشاعره کسی این حرف باور داشته باشه، حق با امامه. اگه انسان صفات رو هم دید، توحید رو ترک کرده. خواهرها با من هستن؟ اگر ما هم مثل اشاعره فکر می‌کردیم هر کس صفات رو ببیند، قدرت رو ببیند، دیگه خدا رو ندیده، این میشه شرک. در کنار خدا چی قرار داده؟ قدرت رو قرار داده. اما ما که قدرت رو این ذات میبینیم و ذات رو این قدرت میبینیم، این مطلب درباره ما صادق نیست. حالا مطلب امام رو فهمیدن خواهره چی شد؟ نظر ما رو ولش کنن، اصل مطلب امام رو بگیرن. حالا پس بفهمن حتی کسرات اسمایی و صفاتی، یعنی اگر ما اسما و صفات رو با ذات متکثر ببینیم، بگیم 1 ذات باری تعالی، 2 علمش، 3 قدرتش، 4 حیاتش، همینطور. اگه اینجوری دیدیم نمیشه شرک. پس چی ببینیم؟ فقط ذات رو ببینیم. حرف امام اینه. مطلب روشن شد؟ حالا نظر رو هر نظر دلتون میخواد انتخاب کن. و تمکین در آن، عرض کنم که خلوص از شک است، یعنی که ما نباید عرض کنم قبول کنیم که صفات مستقلن. بعد میفرماید که جمله چهارم، بازشون سوال کرده که عبودیت اهل خلوص به رویه و به تفکر نیست، بلکه عبودیت به تجلی است. چه معنا میدهد؟ یه وقتی که انسان از طریق عقل میخواد مطلبی رو بفهمه، به این میگن مطلبی که انسان از طریق عقل فهمیده، از راه عقل فهمیده. یه وقت انسان با عقل خدا رو میشناسه و خدا رو عبادت میکنه، این میشه عبودیت با چی؟ با تفکر و رویه. یه وقت از طریق قلب خدا رو میبیند، مییابد، می چشد بین میگن تجلی. اینا داشته باشید، یه وقت از راه عقل خدا رو میشناسیم و عبادت میکنیم، این همون کاریست که حکما میکنن، عقلا میکنن و متکلمین از این راه میرن. عرفا این راه رو قبول ندارن. عرفا میگن پای استدلالیان چوبین بود. این راهی که شما بید راه درستی نیست. میگن با پای عقل، نه با خود عقل، با دل، با خود دل برید، که اگر با دل رفتید به حقیقت میرسید. از طریق عقل فقط میفهمید، فقط باور میکنید. از طریق دل شما بگید چیه؟ میرسید، میچشید. پس عبودیت حقیقی اینه که انسان با پای دل بره، این میشه تجلی. یعنی در دلش خدا را مییابد، در دلش رحمت خدا را مییابد، اما در فکرش نمیگه. مگه میشه که عالم درش حکمت باشه، علم باشه، اما خدا عالم نباشه؟ پس خدا عالم است. میشه که مادر مهربان باشه، رحمت داشته باشه، اون وقت خالق مادر مهربان نباشه؟ پس خدا چیه؟ این چه راهی سلام؟ این راه عقله. این راه عقله که انسان استدلال میکنه و تفکر میکنه، اندیشه میکنه و به مطلب میرسه. چی؟ هر دو خطا داره. البته دل خطا نداره، در متن واقع دل خطا نداره، اما این که اون چی که انسان یافته بخواد منتقل کنه به دیگران، اونجا خطا فراوان است. وگرنه در متن شهود خطا نیست، چون اونجا بین عالم و معلوم واسطه نیست. در علم حضوری بین عالم و معلوم هیچ واسطه نیست، معلوم نزد عالم بدون واسطه حاضره. این علم که از طریق قلب به دست میاد، که بهش علم حضوری گفته میشه یا علم شهودی. در معرفت شهودی بین عالم و معلوم هیچ واسطه نیست، بنابراین اشتباه اونجا امکان نداره در متن واقع. اما اونو بخواد انسان منتقل بکنه حتما اشتباه میکنه، اشتباه دارش رخ میده. در علم حصول اینجوری نیست. در علمی که از طریق عقل به دست میاد بین عالم و معلوم واسطه هست. واسطه چیه؟ چی؟ عقل. اون قوای ادراکی انسان واسطه هست. وقت ما حقیقت معلوم رو هم نمییابیم، چی مییابیم؟ یک صورتی از معلوم. وقتی ما مثلا فرض کن از طریق مشاهده یا از طریق فکر درباره کوه یخ فکر میکنیم، علم پیدا میکنیم، مثلا فرض کن که دماوند غرق در برفه، الان ما این فکر رو کردیم و به این علم رسیدیم که قله دماوند چیه؟ غرق در برفه. ولی کله ما هم سرد شد یا نشد؟ نه دیگه. یک صورتی از کوه دماوند که پر از برف است تو ذهن ما چی شد؟ منعکس شد. یعنی این علم ما با واسطه هست. ما صورتی از معلوم رو نزد ذهن خودمون حاضر میبینیم، نه خود معلوم رو. معلوم سر جای خودش اونجا خوابیده، ما یه صورتی از اون قله دماوند تو ذهن خودمون ایجاد میکنیم. اما در علم حق، در علم حضور اینجوری نیست. خود معلوم نزد خود عالم، این نفس معلوم نزد نفس عالم حاضر. خیلی خوب، حالا این بحث شریفی است، منتها من دیگه بیشتر از این واردش نمیشم. چیو؟ علم حضوری رو. مثلا علم شما به نفس خودتون یا به حالات نفس خودتون، این که الان خوشحالید، واسطه در کار نیست که بخواد شما در ذات خودتون خوشحالی و وجدان میکنید، این علم، علم حضوری است، این علم، علم قلبی است. یا این که انسان من در این که هست، خودش هست، در بودن خودش دیگه واسطه در کار نیست، بگه من هستم. چرا؟ چون عکسمو تو آینه دیدم پس هستم. نه، میگه هستم. هستی خودش چیکار میکنه؟ بلا واسطه ادراک میکنه. خیلی خوب، علم لدنی از نوع علم حضوری است و علم ذات باری تعالی هم از نوع، از جنس علم حضوری است. هر دو ما توصیه میکنیم که هر دو رو خارا به دست بیارن، هم با نماز شب دل رو صافی کنید که جایگاه تجلی حقایق بشه، هم با تعقل و کلاس اومدن عقل و ورزش بدید، هم دل رو تهذیب کنید. این دوتا با هم، این میشه همون حکمت متعلهه. چون حکمت اشراق میگه فقط دل لاغیر، حکمت مشاع میگه چی؟ فقط عقل لاغیر، حکمت متعلقه میگه ندوتاش با هم. شما کتاب مثل شواهد ربوبیه مثل اسفار مطالعه کنید میبینید که صدر متعلقه این اول از طریق عقل آمده برهان قامی کرده، مثلا این که وجود اصل است و ماهیت اعتبار، مثلا 10 برهان عقلی قامی کرده، بعد می‌نویسه برهان مشرقیون، رفته سراغ دل، میگه ما از طریق کشف و شهود هم به این مطلب رسیدیم. خیلی خوب، عرض کنم که پس این مطلب روشن شد که عبودیت اهل خلوص از راه عقل نیست، از راه چیه؟ دله، که اسمش تجلیه. خارج شدن از بیت نفس و هجرت به سوی حق و ندیدن خود که بسیار مبتلابان هستیم بسیار دشوار است. چه کنیم که از این رذیله دور شویم و جهالت های مان کم و حجاب کمتر شود. همه حرفایی که ما میزنیم، همه کتاب های اخلاق، همه کتاب های عرفان، اصلا دین، شریعت، قرآن، همه برای چی اومدن؟ برای چی اومدن؟ همین دیگه، همین که ما رو مهاجر کنن. قرآن مرتب هی دستور میده دیگه، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ان الی ربک المنتهى، انا لله و انا الیه راجعون. همه اینها برای چیه؟ برای پاسخ به همین سوال شماست. خب بحث ما به کجا رسید؟ از طریق روزه و نماز شب و راز و نیاز و عبادت های این گونه ای دل تقویت میشه، دل تمرین داده میشه و از طریق کلاس و درس و مطالعه و عرض کنم که ورزش های عقلی هم عقل ورزیده میشه. بحث ما رسید به حدیث 21، درسته؟ چی؟ حدیث 20 تموم نشد؟ خیلی. در بیان اخلاص بعد از عمل، آره؟ بله. خب بحث اخلاص رو مطرح کردیم و ملاحظه فرمودید مراتب اخلاص رو هم اشاره کردیم بهش، گفتیم که در واقع توحید عملی همون اخلاصه و اگر انسان به اخلاص رسید معلومه که مراتب توحید رو بهش رسیده، چون توحید عملی میوه توحید نظری است. خب تا درخت نباشه، ریشه نداشته باشه، شاخ و برگ نداشته باشه که میوه معنا نداره. که وقتی انسان به میوه رسید معلومه که چیه؟ درخت موجوده. پس اگر انسان به اخلاص که میوه توحید رسید معلومه که توحید نظریش درست بوده. همه مراتب توحید نظری رو در حد نصاب عرض میکنم، یه نمره قبولیش عرض میکنم، چون خود توحید نظری هم مراتبی داره که اونها فقط در حد کماله، نه در حد قبولی، در حد صحت نیست. مثلا توحید در محبت که از مراتب توحید نظری است، اگه نباشه انسان رفوزه نمیشه. یا مثلا توحید در استعانت، حالا اگه نبود انسان رفوزه نمیشه، حد نصاب قبولی رو داره. بس ما هم تو همین حد نصاب قبولی است. اگر انسان حد نصاب قبولی توحید نظری رو نداشته باشه، بقیش شما بگید به توحید عملی اصلاً نمیرسه. پس اگر به اخلاص رسید معلومه که توحید نظریش کامله، یعنی در حد نمره قبولی عرض میکنم. ما اگر کسی در توحید عملی به اخلاص رسید معلومه که توحید نظریش درست بوده. خب این عرض کنم که اخلاص بود تا قبل از عمل، حین عمل. آیا بعد از عمل هم اخلاص لازمه؟ پاسخ اینه که بله. هرچند ریای بعد از عمل یا ناخالصی بعد از عمل ممکنه بگیم عمل رو باطل نمی کنه، اما خاصیتش از بین میبره. در روایتی داریم که شاید امام نقل کرده باشه از امام باقر علیه السلام که فرمودن که بنده انفاقی میکند پنهانی، در نامه عملش نوشته میشه از صدقه پنهانی. بعد به یه نفر برخورد میکنه، میگه جاتون خالی، دیشب ما یه فقیر اینجوری چنین چنان آمد، ما هم یک انفاق خوبی قربت الله کردیم، دستور میدم پاک کنید بنویسید انفاق چی؟ آشکارا. باز اون طرفتر باز دوباره تکرار میکنه، به یه نفر دیگه میگه، میگه ما دیشب چنین کردیم، دستور داده میشه پاک کنید بنویسید ریا. این ناخالصی کیه؟ بعد از عمله. پس بعد حفظ عمل سخت‌تر است از خود عمل، نگه داشتن عمل. اتفاقا امام این حدیث امام باقر رو همین اولین حدیثی که نقل کرده، نه حدیث اول اینه، الابقاء على العمل حتی يخلص اشد من العمل، حفظ عمل تا اینکه خالص بشه سخت‌تر است از خود انجام عمل. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن الابقاء على العمل اشد من العمل، قال و ما الابقاء على العمل، از امام پرسیدن ابقای بر عمل چیه، فرمود یصل الرجل بصله و ينفق نفقه لله وحده لا شريك له، بنده مرد اینجا مراد مرد نیست، مراد انسانه، انسان صله انجام میده، صله رحم انجام میده یا انفاقی میکنه فقط در راه خدا، خالص فی وجه الله، لله وحده لا شریک له، فقط برای خدا. فکتب له سرا، براش نوشته میشه یک صدقه سری یا یک صله رحم سری. ثم یذکرها فتمحا فتکتب له علانیتا، اینو ذکر میکنه، نقل میکنه، پاک میشه، نوشته میشه آشکارا. ثم یذکرها فتمها فتکتب له ریاء، دوباره باز نقل میکنه، پاک میشه، براش ریاء نوشته میشه. خب بنابراین انسان علاوه بر این که باید قبل از عمل تلاش کنه که به اخلاص برسه، باید توجه داشته باشه که حفظش سخت‌تر است از اصل انجام عمل. برای اینکه انسان به اینجا برسه باید دو گام باز برداره. یک گام، گام نظری است. در نظر باید به نفسش بباوراند که جز خدا مؤثری نیست و جز خدا کسی شایسته عبادت و کار انجام دادن براش نیست. اینو باید در بعد نظری انسان به عقل خودش، به نظر خودش تحمیل کنه که واقعا باورش بشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. در عمل نیاز به تمرین داره، تمرین‌های خیلی طولانی و دقیق که انسان مرتب بر نیت خودش نظارت کنه. عرض کردم هر حرفی که میزنه، هر کاری که انجام میده، فوراً از خودش بپرسه نیتت چی بود، این حرفو برای چی گفتی؟ بله 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 بله، هر لحظه انسان دقت کنه. بنده گاهی این مطلب رو دقت میکنم، مثلا فرض کن که یه مطلبی رو میگم، یه چیزی رو نقل میکنم، بعد از خودم سوال میکنم چرا برای چی گفتی این حرفو، به وضوح میبینم که شرک توش وجود داره. بارها بارها اتفاق افتاده. ظاهرش اینه که نه، مثلا فرض کنیم که مطلبی گفتیم که تبلیغی کرده باشیم، اما وقتی انسان دقت میکنه زیر ذره بین که میذاره، میبینه نه، رگه های شرک توش هست. آیا فقط برای خدا بود یا نه، این که ببینید که من چقدر بلدم، این میشه چی؟ شرک میشه دیگه. اولش میگه که خب مثلا فرض بفرمایید من منبر رفتم، پولم که نگرفتم، پولم که نمیگیرم، حتی اینو من جای گفتم، چون این فرض از شاگردای ما میگفت که شما گفتید من تو مسجد خودم حاضرم تا اون موقع، البته مال 4 5 سال پیش، حاضرم تا هر منبری 10000 تومان بدم برم منبر. اگه بگن چقدر پول میدی بریم منبر، میگم تا 10000 تومان حاضرم بدم برم منبر. اون موقع البته، حالا شاید تا 20 تا 20000 تومان هم بدم. نه تنها انتظار ندارم که حالا برای منبر مثلا بخواد کسی بخواد چیزی به ما بده، که اگر بگن که آقا میخوای بری منبر باید چیکار کنی؟ باید پول بدی بری منبر. میگم باشه مثلا تا انقدر میدم، بیشتر از این دیگه نمیدم. این ظاهر کار هست. وقتی انسان دقت میکنه میبره زیر ذره بین، میبینه نه که چیزای دیگه هم هست. همین که من چنینم این میشه چی؟ شرک میشه. منم که مثلا حاضرم بدون این که بخوام توقعی داشته باشم این کار انجامی، خب میشه شرک. خیلی دقیقه، خیلی ظریفه که انسان واقعا گاهی وحشت میکنه از این که تو کارها اینا. خیلی مطالب روشنی دیگه، اینا واضحه. یعنی من دارم در واقع شد خودم بهش رسیدم و میرسم رو نقل میکنم. دست کشیدم به سر مثلا فرض کنید بچه‌ای، این خیلی ثواب داره، خوبه. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم همینه که بچه‌ها رو میارن میگن دست به سرش بکش. حالا این که خاصیت داشته باشه نداشته باشه بس دیگه است. اول میگم خب کار خوبی کردیم، برای خدا دست بین سر این بچه کش. مثلا اگه یتیم باشه گفتن که به ازای هر دانه مویی که دست روش عبور میکنین اون چقدر ثواب در نامه عالشما نوشته میشه. بعد که انسان دقت میکنه میبینه نه، یک ظرافت های پنهانی پشت قضیه هست. این که عجب، من انقدر به جای رسیدم که چیه؟ مردم به دست ما چکار میکنن؟ متبرک میکنن خودشون رو. این میشه شرک، شرک خیلی روشن و واضح. یا این که من انقدر خوبم که ناراحت نمیشم که حالا بچه ها رو میارن که دست به سرشون بکشم. اگر انسان مراقب نیتش باشه، مراقب دلش باشه، درباره مولا امیر المومنین گفتیم چی گفت حضرت؟ کنتو بوابن اندباب قلبی، گفتم دیگه؟ بله. دم در دلم نشسته بودم، با دقت کنترل میکردم. اگر بشینیم دم در دلمون، همه چیز تو دل راه ندیم، اجازه ندیم همه چیز از دل ما خارج بشه، رفت آمدها رو تو دلمون کاملا کنترل کنیم، اون وقت انسان یواش یواش میتونه امیدوار بشه که به اخلاص برسه. همین که از کردن مراقبت دائم انسان نیتهاشو برای زیر ذره بین تنبیه هم کنه خودش رو. حالا اگر فهمید که شرک بود تو نیتش، نگه ای ناغلا چرا شرک ورزیدی، تمام، نه تنبیهش کنه. باز دو جور میشه تنبیه کرد، یکی این که عکس اون خواسته نفس عمل بکنه، نفس برای اینکه مطرح بشه این کارو کرد، برای اینکه تنبیه بشه کاری کنیم که گمنام بشه یا حتی بدنام. بدنامی اونجوری که ملامتیه میگن نه، چون باز این خودش از اون طرف ده افتادن. یه گروه هستن به نام ملامتیه که اینها عمدن کاری میکنن که مردم بگن اینا دین ندارن، اینا آدمای بدین، اونو ما قبول نداریم. مثلا طرف میخواست زیارت امام رضا بره، هواشو به سرش میکشید، انقدر خودشو پنهان میکرد که هیچ کس نفهمه که ایشون رفته زیارت، تا بگن ایشون زیارت نمیره، آدم بدیه مثلا به زیارت امام رضا نمیره. یا نماز که میخوند طوری پنهان میکرد که هیچ کس متوجه نشه که ایشون نماز میخونه، که بگن این بی نمازه. اونو ما قبول نداریم. اما برای تنبیه نفس خوبه که گاهی چیکار کرد، مطلب روشن برای خواهرها، اون افراط رو ما قبول نداریم که انسان خودشو بدنام کنه. مؤمن باید عزیز باشه. اما میشه گاه گاهی نفس رو تنبیه کرد، میخواد مطرح بشه کاری کنیم که مطرح نشه، بلکه بد مطرح بشه. خب بله، روزه نفس رو قوی میکنه، روزه نفس رو تحذیب میکنه. بسیار چی؟ بله، یه نکته این بود که عرض کنم که این گونه ما تمرین بکنیم و در واقع تنبیه بکنیم نفس رو، که عرض کنم که اگر خلاف اخلاص کاری عملی انجام داد تنبیهش بکنیم و با نظارتی که برش هست و مراقبتی که برش هست. نکته دوم رو فراموش کردم چون روزیتون نبود، گفتم دو نکته میخوام بگم. آره، اما باید تنبیه میخواستم بگم، خواستم دو تا نکته بگم، یکیش تنبیه بود، یکیش نکته دیگه بود. آه. اونم که گفتم آره. خیلی خوب. نه یه وقت انسان پنهانی مثلا فرض کن که یه پولی به برادرش داده، این سری رحمه دیگه، به برادرش پول داده، این سری رحمه. بعد میریم به مادرش، اون برادرم نمیخواد به مادرش بگه. ما مواردی داریم که مثلا همشیره میگه که به مادر نگو، دوست نداره که مادر متوجه بشه، حالا دلیل شما نمیدونیم. خب انسان میره به مادر میگه که به همشیره انقدر پول دادم، اون دیگه از صدقه از سله رحم پنهانی دیگه خارج شد، شد سله چی؟ عاشق. بعد میره به بابا هم میگه، میگه که به خواهر انقدر پول، وقتی میشه ریا. بعد خب سله هم خودش مصادیقی داره. خب امام رحمت الله علیه آخر مطلبی که فرموده اول قدم سفر الالله، من نفهمیدم کجا؟ صفحه؟ پس معلوم شد که تخلیص نیت اونجا؟ بله، این نفس خوب پیداش کردم. آخر پاراگراف؟ کسی که افعال صادر از او بله. خیلی خوب، زیرا که نیت عبارت هست از اراده باعثه به عمل، یعنی نیت همونی که انسان اراده کنه که باعثه، یعنی برانگیزاننده، آنچه که انگیزه میشه برای انجام عمل بهش میگن نیت، و آن تابع غایات اخیره هست. اون غایات چند تا هستن؟ مثلا فرض کنم که شما که خواهید درس بخونید، از درس خوندنتون چند تا غایت دارید؟ یک غایتش اینه که الان یه مطلب جدیدی رو یاد بگیرید. ممکن انسان به دنبال این غایت یه غایت هم داشته باشه که من مدرک این دوره رو هم بگیرم که در این دوره ها مثلا شرکت کردم. یه قاعدش هم اینه که بگه که من سطح معرفتم بالاتر بره تا زندگی انسانی تری داشته باشم. یه قاعدش هم اینه که برای خدا این کارو میکنم که در آخرت ثواب برده باشم و در آخرت جز علما مشهور بشم. همه اینها چی هن؟ قاعدت من تا اون قاعدت اخیر، هم آخرین قاعدت، همونی که من الان نسبت به این مطلبی که نمیدونم خیلی رنج میبرم، میخوام تو این کلاس شرکت کنم تا چی بشه؟ این مجهولم برطرف بشه و این نقصم رو جبران کرده باشم. این میشه غایت اخیر. پس 4 تا غایت رو ما گفتیم، آخریشون چی بود؟ اخیر نزدیکتر، نه دورتر، اخیر نزدیکتر. چنانچه این غایات تابع ملکات نفسانی است که باطن ذات انسان است. خب این غایات از کجا به دست میاد؟ از ملکات نفسانی انسان به دست میاد. اگه انسان ملکاتش خوب باشه، غایاتش هم خوبه. من این مثالی که زدم همش غایاتش خوب بود. اما اگه مثلا رذیله نفسانی داشته باشه، مثلا حب نفس داشته باشه یا حسد داشته باشه، میگه که من درس میخونم که آگاه بشم، از فلانی جلو بیفتم و سرزنشش کنم، بگم تو بلد نیستی ولی من چی؟ بلدم. من میخوام مدرک بگیرم که به اون همسر برادر شوهر چی میگن؟ جاری. میخوام به جاریم بگم تو نیستی، تو بلد. اینم میشه غایت. منتها این غایت چیه؟ منفیست. اینا تابع ملکات نفسانی انسان. اگه ملکات خوب بود، غایت هم چی میشه؟ خوب میشه. اگر ملکات بد بود، غایت هم بد میشه. چنانچه این غایات تابع که باطن ذات انسان و شاکله آن را تشکیل. شاکله یعنی همون شخصیت. کسی که دارای حب جاه و ریاست است و این حب ملکه نفسانی و شاکله رو او شده است، غایت اعمال او رسیدن به همون مطلوب خودشه. درس میخونه برای اینکه به همون غایتش برسه. و افعال صادر از او هم تابع همون غایت و دایی و محرک او همون مطلوب نفسانی است. بگه برایش ظاهرا روشنه، درسته؟ بله. بسیار خوب. داشتم این عرض میکردم که امام فرمود اول قدم سفر الالله ترک حب نفس است. این که انسان حب نفس رو کنار بذاره و قدم بر انانیت، انانیت یعنی خودیت، انا ازش مصدر درست کردن شده چی؟ انانیت. ما در فارسی میگیم منیت. قدم بر روی منیت انسان بذاره، این قدم اول هست. و این اگر این کارو کرد هجرت کرده و من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله، این انسان دیگه به مقصد خواهد رسید. بسیار خوب، بریم سراغ حدیث بعدی که حدیث 21 باشه. به سند المتصل الی حجت الفرقه و امامهم محمد ابن یعقوب الکلینی کرم الله وجهه. امام رحمت الله علیه فرمود به سند متصل. سند متصل یعنی چه؟ از خود امام تا کلینی، از امام تا کلینی. حجت الفرقه یعنی عرض کنم که حجت شیعه، یعنی کسی که در واقع میشه باش احتجاج کرد با دیگران، حجت است برای فرقه شیعه. و امام هم یعنی امام شیعه. اینجا امام معنی لغویشه، نه معنی اصطلاحی. به معنی لغوی امام یعنی پیشوا، پیشوای مطلق. کرم الله وجهه یعنی خداوند چهره او رو بزرگوار کند. اهل سنت به همه اصحاب پیامبر میگن رضی الله عنه، به امیر رو میگن کرم الله وجهه. البته این وهابی ها که نه، به حضرت هم میگن رضی الله عنه، اما اکثر علماشون و بزرگانشون در قدیم نسبت به مولا نمیگفتن رضی الله عنه، گفتن چون خدا از او راضی هست که معنا نداره ما بگیم که از علی راضی باش، چون میدونیم چه خدا چیه، از علی راضیه، فقط میگیم که چهرهش رو بزرگوارتر کند، چهره او رو. حالا امام رحمت الله علیه به مرحوم کلینی گفته کرم الله وجهه. ان حمید بن زیاد یا حمید بن زیاد ان الحسن بن محمد بن سماعه ان وهیب بن حفص ان ابی بصیر ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. عند عایشه لیلتها، پیامبر شبی که نوبت عایشه بود پیش عایشه بود، شبی که حق عایشه بود پیامبر پیش عایشه بود. فقالت یا رسول الله لما تطعب نفسک وقد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر. ای رسول الله، خدا چرا انقدر خودتو به زحمت میندازی در حالی که خداوند گناهان گذشته و آینده تو رو بخشیده؟ اشکال حرف عایشه چیه؟ چی؟ نه، این که آیه قرآن هست دیگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر. این که آیه قرآن دیگه. بله. حالا فکر کنید ببینم که چه اشکال هایی به حرف عایشه به ذهنتون میرسه. خب به پیامبر گفت که شما چرا انقدر خودتون رو به زحمت میندازید در حالی که خداوند گناهان گذشته و آینده شما رو بخشیده؟ فقال یا عایشه، پیامبر فرمود ای عایشه، الا اکون عبدا شکورا، بنده شاکر نباشم؟ اینجا خدا گناهان من رو بخشیده، آیا شکر خدا رو به جا نیارم؟ پس عبادت من برای عرض کنم این که خدا گناه رو بخشیده نبخشیده نیست، برای شکر خداست. قال این امام باقر علیه السلام و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد یقوم علی اطراف اصابع رجلیه، پیامبر رو سر انگشتای پاش می ایستاد. فانزل الله سبحانه و تعالی پاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، خدا این آیه رو نازل کرد. پاها یعنی ای پیامبر، ای طالب حق و هادی حق، هادی الالحق، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که انقدر خودتو به زحمت بندازی، پس انقدر خودتو به زحمت ننداز، هم تو ساده بیست، لازم نیست که انقدر به زحمت بیستی که باید ورم کنه و الاخر. خب این حدیثی است که امام به عنوان حدیث 21 انتخاب کرده. علل قاعده محور این حدیث شکره و جایگاه شکر در اخلاق و تربیت و در ساختن انسان. منتها چند تا سوال، یعنی چند تا مطلب هست که من به شکل سوال مطرح میکنم. یک مطلب بحث شخصیت عایشه هست که عایشه به عنوان یکی از شخصیت‌های بسیار مطرح زمان خودش، حالا زمان پیامبر کمتر، گرچه زمان پیامبر هم کارهایی میشد که خود به خود مطرح میشد. سوره مبارکه تحریم رو ملاحظه بفرمایید، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. اونا دوتا بودن، عایشه بود و حفصه، این دوتا بودن که اون توطئه رو ساز کرده بودن. یا مواردی مثل ماجرای افک و جاهای دیگه در زمان حیات پیامبر مطرح شد، اما بعد از رحلت پیامبر خیلی مطرح شد و تو جهان اسلامیشون خیلی مطرح هست. سوال اول راجع به شخصیت عایشه هست. اون از خونم که منش عایشه، اون کنش عایشه و اون از خونم که کیش شخصیت عایشه به نظر ما خیلی بحث مهمی است. سوال بعدی اینه که منظور از این آیه چیه که در سوره مبارکه فتح اومده که پیامبر خدا فتح مبین رو نصیب تو کرد تا گناهان گذشته و آینده تو آمرزیده بشه. به شما گفتید که پیامبر که گناه نداره که، ولی خدا میگه برای اینکه گناهانت آمرزیده بشه ما فتح مبین رو نصیب تو کردیم. سوال بعد اینه که این فتح مبین چی بود و چند نوع فتح داریم؟ در قرآن فتح قریب داریم، فتح مبین داریم که همین باشه، و فتح مطلق داریم. چه تفاوتی است بین این سه تا فتح؟ آیا همه انسان‌ها این سه تا فتح رو دارن؟ اول فتح قریب، بعد فتح مبین، آخرش هم چی؟ فتح مطلق. و سوال بعد اینه که چه ارتباطی است، حالا اگه فرض کنیم فتح مبین همون فتح مکه باشه، چه ارتباطی است بین فتح مکه و آمرزش گناهان پیامبر؟ حالا اگه فرض کنیم مراد از گناه هم مثلا ترک اولا باشه، چه ارتباطی بین این دوتا هست؟ مکه فتح شد تا ترک اولاهای تو بخشیده بشه، که چی؟ چه ربطی داره؟ کاملا از هم چی هن؟ جدا هستن دیگه، خواهرها با من هستن مطلب رو. و اینم یک سواله که حالا اگه فرض کنیم که اون گناه مراد ترک اولا بود و مراد از فتح مبین هم چی بود؟ فتح مکه بود، چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟ مطلب بعد این که عایشه سوالش چیزی بود، پیامبر پاسخ دیگه ای داد. عایشه میگه خدا که تو رو بخشیده، این همه زحمت برای چی؟ این همه گریه برای چی؟ این همه ایستادم رو پاک پاد برم کنه برای چی؟ این همه بیدارخوابی برای چی؟ اگر برای اینی که خدا ببخشد خب بخشیده، دیگه برای چی؟ پاسخ پیامبر پاسخ اقناعی بود که ربطی به سوال عایشه نداشت. بحث شکر آیا نیازمند اینه که انسان بخواد عبادت کنه خب شکر این که انسان قدر نعمت رو بدونه، بدونه که نعمت ماله اون صاحب نعمته، حالا چه با عمل چه با نیت چه با بیان فرق نمی کنه. نشون بده که عرض کنم نعمت رو قدر شناسی ازش میکنه، تشکر میکنه، فارسی میگه تشکر کرد. اینم یک سوال که خلاصش این شد که سوال عایشه یه چیز بود، جواب پیامبر توی حوزه دیگه بود. عایشه میگه خدا تو رو بخشیده، پس دیگه عبادت برای چی؟ پیامبر میفرماید یعنی شاکر خدا نباشم. اون نگفت که شاکر نباش، گفت خودتو به زحمت ننداز، برای چی انقدر خودتو به زحمت میندازی؟ از اینجا اون بحثی که ما قبلا داشتیم که عبادت کنندگان انواعی دارن، بعضی ها از ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن، بعضی ها به طمع بهش خدا رو عبادت میکنن، بعضی ها همینطور. پیامبر یک چشمه رو باز کرد، گرچه عایشه نفهمید که پیامبر چی میگه، یک چشمه باز کرد که عبادت فقط از ترس جهنم که نیست. تو خیال کردی که من از ترس گناهانم دارم عبادت میکنم؟ نه خیر، من انگیزه عبادتم چیز دیگری است. خب عرض کنم که دیگه چه سوالی وجود داره؟ اینم که پیامبر رو پاش می ایستاد، گاهی روی پا می ایستاد، کل نماز گاهی رو پنجای پاش می ایستاد که خسته می شد و پاش ورم می کرد. اینها چرا؟ که تا اینکه آیه نازل بشه که پیامبر خودت انقدر به زحمت ننداز و راحت باش. بسیار خوب، اینها سوال هاییست که وجود داره. برخی از این سوالی که من مطرح کردم امام رحمت الله علیه پاسخ داده، که اگه مطالعه بکنید پاسخهای امام رو اینجا خواهید دید. امام فرموده که این قد غفر الله لک، که عایشه گفت که لمت توت ابا نفسه که و قد غفر الله لک، اشاره به قول خدای متعال در سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، که ما این فتح مبین رو برای تا ایجاد کردیم تا خدا گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزد. بعد فرماید که علما توجیهاتی در آیه شریفه کردن که منافات با اسمت نداشته باشه، که امام هم برخی از این توجیهات رو اینجا آورده، یعنی 6 مورد رو آورده که اکثرا هم از مرحوم علامه مجلسی گرفته توجیهات رو. من دیگه توجیهات رو توضیح نمیدم، خودتون بخونید. اگر کاش خواهرها پیش مطالعه میکردن، که وقتی من اینجا میگم خودتون بخونید، فوراً میگن ما خوندیم اونجاش متوجه نشدیم، اما حالا پس مطالعه فکر میکنم خیلی اثر داشته باشه. 6 تا توجیه رو امام اینجا نقل کرده راجبه این که چرا خدا و پیامبر میگه که ما گناهان گذشته آینده تو رو آمرزیدیم. من قبل این نکته خدمت رو عرض بخونم که اهل سنت مخصوصا همین وهابی ها اسمت پیامبران رو قبول ندارن. اونا میگن ولی پیامبر گناه میکرد مثل بقیه مردم، یعنی منکر اسمت انبیا هستن. خب اونا دیگه اینجا خیلی راحت میگن که خب ولی پیامبر گناه میکرد، خودم گناهشو بخشید. اما شیعه قائل به اسمت مطلق پیامبرانه. مطلق یعنی چه؟ یعنی از هر نوع گناهی، چه عمدی چه سهوی، چه کوچک چه بزرگ، چه کبیره چه صغیره، چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، چه کذب و زنا، که اینا گفتن از کذب و زنا پیامبران معصومن، از بقیه گناهان معصوم نیستن، چه کذب و زنا چه سایر گناهان، از همه گناهان مطلقا معصومن. این نظر شیعه هست و به همین دلیل هم علمای شیعه اومدن برای این آیه مطالبی رو گفتن. عرض کردم که امام 6 تا از این اقوال رو اینجا نقل کرده. خب من دیگه قول ها رو توضیح نمیدم که بعضیاش خیلی به نظر ما نمیچسته، مثلا اون نظر اول که مرحوم مجلسی فرموده که منظور از گناه، گناه امت است. گناه امت چه ربطی پیامبر داره؟ چه خدا به گناه تو رو بخشیده میگه منظور اینه که گناهان امت رو بخشیده. یک، بعد هم کی میگه گناهان امت رو خدا بخشیده؟ مثلا گناهان منافقین رو خدا بخشیده، گناهان مثلا فرض کن شم رو بخشیده، کی گفته بخشیده؟ دو تا اشکال به این توجیه اول مرحوم علامه مجلسی هست. یک، چرا شما گناه امت رو به حساب پیامبر میذاری؟ خدا میگه ما گناهان تو رو بخشیده، میگیم نه، منظور خدا اینه که گناهان امت رو بخشیده. ما یک عرض کنم که روایاتی داریم و یک قاعده داریم درباره قرآن که اون قاعده اینه که نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمع یا جاره، قرآن بر اثر در میگم دیوار بشنود، یا دیوار میگم در بشنود، در میگم دیوار این ضرب المثل در عربی میشه ایاک اعنی و اسمع یا جاره، به تو میگم که همسایه بشنود، عربا اینجوری میگن، منظورم تو هستی اما همسایه بشنود. عرض کنم که این اون جاهاییست که به پیامبر با توپ و تشر صحبت میکنه، اون جایی که میگه مثلا اگر یکی از پدر و مادرت پیشت بزرگ شدن باید چنین چنان بکنی. خب معلومه پیامبر پدر و مادرشون از دنیا رفته بودن. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک بشی چی میشه؟ اینجا ها درسته از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره است، اما اینجا که از اون باب نیست. اینجا میفرماید که ما گناهان تو رو بخشیدیم از باب لطف، نه تشر، نه از باب توبیخ. اونجایی که توبیخ، این حرف درستی است که خداوند خطاب به، یا اونجایی که میخواد با کفار صحبت نکنه، درست. تو سوره مبارکه جمعه وقتی میخواد با یهودیا صحبت کنه فرماید قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. وقتی میخواد با مؤمنین صحبت کنه چیکار میکنه؟ خودش صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو، دیگه با پیامبر نمیگه تو با اینها چنین چنان بگو، یا نسبت به کفار میگه قل یا ایها الکافرون، خود خدا باشون صحبت نمیکنه. این چیزها درست، اما اینجا از اون باب نیست. به هر حال دو تا اشکال به این فرمایش مرحوم مجلسی بود. یک، چرا شما خدا میگه ما گناه تو رو بخشیدیم، میگه نه خدا گناه امت رو بخشیده، این نسبت چطور شما به پای امت میذاری؟ و دوم این که اینم درست نیست که خدا گناه امت رو بخشیده. بسیاری از اصحاب پیامبر قطعا از جهنمیانی هستن که در جهنم جاودانه خواهند ماند، مثل معاویه، مثل ابو سفیان، اینا از صحابه پیامبرن، مثل طلحه و زبیر که با امام خودشون جنگیدن. حالا اگه مثلا زبیر توبه کرده یا اون یه بحثیست، ولی منافقینی که در حال نفاق از دنیا رفتن، کسانی که اسلام رو منحرف کردن، سنت پیامبر از بین بردن، اینا چطور میشه خدا بخشیدتشون؟ اونم هم گناهان گذشته هم گناهان آیندهشون رو بخشیده. به هر حال این نظر مرحوم مجلسی به نظر ما. حالا این 5 تا 6 تا نظر رو بخونید. امام ظاهرن 5 تا نوشته، به نظر ما 6 تاست. 6 تا نظر رو اینجا مطرح کردن. یک نظر که از قول امام رضا علیه السلام هست که اون خیلی جالبه، که مأمون عباسی از امام رضا سوال کرد که شما که می‌فرمایید پیامبران معصوم بودن، این آیه رو چطور معنا می‌کنید؟ که امام رضا فرمود که پیامبر از نظر قریش گناهکارترین انسان‌ها بود، چون بت‌هاشون رو به بت‌هاشون بد میگفت، میگفت به جای اینکه 360 تا خدا داشته باشید چیه؟ یه خدا داشته باشید. پدر از پسر جدا شده بود، پسر از پدر جدا شده بود. گناهکارترین فرد نزد قریش پیغمبر بود. با فتح مکه قریش فهمیدن که چی؟ اشتباه میکردن، پیامبر حق با پیامبر بوده. در نتیجه گناهان گذشته و آینده پیامبر چی شد؟ این فرمایش امام رضا علیه السلام کاملا مطلب رو حل میکنه. چه رابطه است بین فتح مکه و اون گناهانی که خود پیامبر نکرده بود؟ اونا فکر میکردن پیامبر گناه کرده، چون بین ما تفرقه ایجاد کرده، آقای ما رو از بین برده، بت‌های ما رو مثلا قبول نداره. 360 تا بت رو میگه یه بت داشته باشید کافیه، یه خدا داشته باشید کافیه. وقتی که مکه فتح شد اینها مسلمان شدن، وقتی مسلمان شدن فهمیدن که اشتباه میکردن، در نتیجه همه اون چیزی که تحت عنوان گناه به حساب پیامبر نوشته بودن چی شد؟ چی شد؟ پاک شد. غفران یعنی چه؟ پاک کردن. پس گناهان پیامبر پاک شد، هم گذشته هم آیندهش. خب من دو تا از نظرها رو گفتم، بقیه رو خودتون مطالعه بفرمایید. بعضی از نظرهاشون به نظرم خیلی نچسبه که دیگه حالا گفتن و عیب نداره به عنوان یک نظر. بله، همه پیامبرا ترک اولا سنا، اونا ایش خطا بوده. ترک اولا، ترک اولا ما قبول داریم در روی پیامبرا. نه، گناهش به عربی عناوین مختلفی داره. ذنب یکی از ذنب هست، عصیان هست، خطیه هست، سیئه هست، جناح هست، اثم هست، سهد هست، خیلی چیز هست. و نه خیر، امام وارد نشد، امام فقط نقل کردن، امام فقط مطالب مرحوم مجلسی رو نقل کردن. فرمودن که مرحوم مجلسی برای توجیه این مسئله 5 تا نظر یا 6 تا نظر گفته که من از کردم 6 تا نظر. حالا دو تاشو گفتم، 4 تا دیگه هم هست. بعضیش هم خیلی نمیچسبه، بعضی از نظرهایی که گفتن خیلی به نظر من بهترین نظر همون نظری که امام رضا علیه السلام فرمودن از همه دقیق تره. بسیار خوب، پس این مطلب روشن شد که پیامبران گناه نمی کنن. اینجا هم مراد از این ذنب یعنی آنچه که پیامد داشته باشه. خود کلمه ذنب، ذنب یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. معنای اصطلاحیش چیه؟ گناه. معنای اصطلاحی ذنب گناه است. معنی لغویش یعنی دنباله. ذنب الحیوان یا ذنب الذئب یعنی دم گرگ. ذنب یعنی دم، دنباله. چیزی که دنباله داشته باشه بهش میگن ذنب. ذنب یعنی دم، به دم حیوان میگن ذنب. چرا به گناه میگن ذنب؟ چون پیامد داره. چون گناه پیامد داره بهش میگن ذنب. اینجا مراد از ذنب در واقع همون گناه معنای لغویش بود، پیامدهای کارهای پیامبر که از نظر قریش بد محسوب میشد. وقت ذنب هم در یک تقسیم بندی به دو نوع تقسیم میشه، ذنب مطلق و ذنب نسبی. آنچه که با عصمت منافات داره ذنب مطلقه. ذنب مطلق یعنی چه؟ چی؟ همون گناه مطلق یعنی چه؟ این مطلب رو من باز کنم، با سوال باز بکنم که برای خواهر روشن بشه. احکام خمسه تکلیفی رو در نظر بگیرید، با حیث فعل و ترک چند صورت پیدا میکنن؟ 10 صورت پیدا میکنن. احکام خمسه ضرب در دو میشن چی؟ 10 تا میشن. 10 صورت قابل تصویر هست. از این 10 صورت 2 صورتش گناه محسوب میشه، 8 صورتش گناه محسوب نمیشه. احکام خمسه: واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروه. فعل و ترکش میشه چند تا؟ 10 صورت پیدا میکنه. از این 10 صورت فقط 2 صورتش گناه محسوب میشه، با عصمت منافات داره. 8 صورت دیگهش گناه محسوب نمیشه. ممکن ترک اولا باشه اما گناه نیست، با عصمت منافات نداره. اون 2 صورتی که با عصمت منافات داره بهش میگن گناه مطلق، چون به هر حال گناه هست. هر کس انجام بده گناهه، چه انسان های عادی انجام داده باشن، چه معصومین انجام داده باشن. اون 8 صورت دیگهش رو گاهی ممکنه ذنب نسبی باشه. مثلا انجام مکروه توسط پیامبر ممکنه برای خود پیامبر چی محسوب بشه؟ ذنب نسبی محسوب بشه. ذنب مطلق نیست، چون گفتیم که مکروه فعل و ترکش گناه نیست. اما برای اهل دل، برای اهل سیر و سلوک، اون مکروه خیلی کوچک هم میشه گناه بزرگ. حسنات الابرار سیئات المقربین. اون حسنات ابرار برای مقربین میشه سیئه. این معنا میشه گناه نسبی. مثلا فرض کنید کاری که حضرت یونس کرد اون ترک اولا بود، نسبت به خودش کار بدی کرد. بله، همون ذنب نسبی میشه گناه بزرگ. ذنب نسبی برای پیامبران چی میشه؟ بزرگ میشه، خیلی بزرگ میشه. بله، گناه نیست، با اسمتشون منافات نداره، اما خدا تنبیهشون میکنه، به شدت هم تنبیهشون میکنه. حضرت یوسف چیکار کرده بود که خداوند 7 سال تو زندان نگهش داشت؟ یه لحظه گفت اذکرنی عند ربک، فقط. نه کارش گناه بود، نه حرام بود، نه حتی مکروه بود. تلاش کرد که از زندان نجات پیدا بکنه، چون بنا نبود تو زندان بمونه، بنا بود چند روزی بره تو زندان که سر صدا بخوابه، یواشکی آزاد بشه. یادشون رفت، فراموش کردن یه بیگناهی رو انداختن تو زندان. اون همسلولیش گفت که وقتی رفتی بشه اربابت، به یادش بنداز که من بیگناه تو زندان هستم. بلافاصله جبرئیل نازل شد، شروع کرد از طرف خدا حضرت یوسف را توبیخ کردن. کی تو رو از دست برادرت نجات داد؟ خدا. تو چاه کی حفظت کرد؟ خدا. از شر اون زنها کی تو رو حفظ کرد؟ خدا. خب چرا حالا گفتی اذکرنی عند ربک؟ ببخشید، نه، باید تو زندان باشی. 7 سال دیگه تو زندان مان، فقط به خاطر چی؟ یه ترک اولای کوچیک. این تنبیه های حضرت یونس علی نبی و آله و علیه السلام، خدا به شدت تنبیهش کرد، تنبیه خیلی شدید. بنا بود تا قیامت تو شکم ماهی بمونه. چرا؟ چون یکم عجله کرد، یکم دیگه صبر میکرد، شاید قومش بر میگشتن که برم بگیر، که بر هم گشتن. خیلی خوب، پس گناه رو دو تقسیم کردیم. گناه مطلق با اسمت منافات داره، معناش انجام حرام است یا ترک واجب. این دو صورت با اسمت منافات داره. 8 صورت دیگه بود که اونها ممکن بود گناه نسبی باشه، با اسمت هم منافات نداشت. بله، وقتی که شما از اون عرض کردم 10 صورت، واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام، اینا رو شما ضرب در 2 کنید، فعل و ترک میشه دیگه، 2 تا شو کم کنید، انجام واجب چی؟ انجام حرام و ترک واجب. این دو تا رو کم کنید بقیهش، یعنی انجام واجب، ترک حرام، فعل و ترک مباح، فعل و ترک مکروه، فعل و ترک مستحب، میشه 8 صورت. این 8 صورت با اسمت منافات نداره. ما معتقدیم نسبت به پیامبر و اهل بیتش هم قائل به ترک اولا هستیم، منتها نه اون ترک اولاهایی که اونها انجام میدادن. به عبارت دیگه، فاصله پیامبر ما و اهل بیتش با اون پیامبران در همون حوزه ترک اولا هم خیلی زیاده، اینا خیلی بالاترن. اما اینکه ما اینها رو مطلق بدونیم و بگیم که اصلا ترک اولا هم انجام نمیدن، ما قائل به مطلب نیستیم. بنده معتقدم که امکان ترک اولا در هر انسانی هست، چون انسان مطلق نیست، فقط خداست که مطلقه. بعضی ها قائلن که حتی ترک اولا هم درباره پیامبر ما و اهل بیتش رو قبول ندارن، که ما اون نظر رو قبول نداریم. خب، امام رحمت الله علیه اینجا فرموده در توجیه عرفانی از آیه شریفه. این آیه شریفه رو امام توجیه عرفانی کرده، فرموده بدان که برای آیه شریفه توجیهی است بر مشرب اهل عرفان و مسلک اصحاب قلوب، که برای ذکر آن لابدیم از ذکر فتوحات ثلاثه. همون سه تا فتح که من عرض کردم، فتح قریب، فتح مبین و چی؟ فتح مطلق. امام این سه تا فتح رو یکی یکی گفته که خلاصه این سه تا فتح از کنم که اینه که با فتح قریب درهای معارف قلبی باز میشه و گناهانی که نفس انسان انجام داده بخشیده میشه. این اولین قدمه. با فتح مبین درهای ولایت و تجلیات الهی باز میشه و اون باقی مانده های گناهان نفسی هم کاملا بخشیده میشه و پاک میشه انسان، و همینطور گناهان قلبی که بعدم به وجود اومده پاک میشه. با فتح مطلق اون تجلیات ذاتی پیدا میشه و ذنب مطلق ذاتی هم بخشیده میشه. این سه فتح که عرفا گفتن و امام هم اینجا آورده، شرحش رو خواهرها بخونن اگه باز نقطه مبهمی وجود داشت. خلاصه چه بود من عرض کردم؟ سه تا. بله، ذنب مطلق ذاتی یعنی این که انسان غیر ذات خداوند متعال کسی دیگه تو قلبش جا قرار داده بشه، این میشه ذنب مطلق ذاتی که غیر ذات باری تعالی تو قلبش کسی دیگه جا داده بشه، چون قلب انسان مالی کیه؟ حرم خداست. کسی بخواد تو حرم خدا دیگری جا داده باشه این گناهه. القلب و حرم الله، لا تسکن فی حرم الله غیر الله. حالا کسی ما تو قلب خودش غیر ذات باری تعالی رو جا داد، این گناه کرده و گناه گناه ذاتیه. در فتح اول در واقع انسان اون معارف قلبی درش به سوی قلب انسان باز میشه. تو هر فتحی دو کار انجام میشه، اول تحلیه پاک شدن، دوم اول تزکیه پاک شدن، دوم تحلیه جا گرفتن. در فتح اول گناهان نفسی انسان پاک میشه، نفس انسان گناهانی کرده پاک میشه و درهای معرفت خدا به روی قلب انسان باز میشه، قلب انسان نسبت به خداوند متعال معرفت پیدا میکنه. این رو امام تو اون پاراگراف وسط همون صفحه 342 آورده. این شد فتح قریب. اما فتح مبین دیگه اینجا عرض کنم که تجلیات قلبی، اینجا دیگه معرفت قلبی نیست، تجلیه، تجلیات الهیه هست. اون گناهانی که از نفس اگر باقی مونده باشه تو مرحله اول اونها بخشیده میشه و گناهان قلب هم بخشیده میشه. من اینو بیشتر توضیح بدم، اینا داشته باشید که گناه به سه صورت قابل تصوره: گناه بدنی که گناه جوارحی بهش میگن، با زبانش غیبت میکنه، با چشمش به نامحرم نگاه میکنه، با گوشش موسیقی حرام گوش میکنه، این میشه گناه چی؟ بدنی، گناه جوارحی. من دارم حداقل ها رو عرض میکنم، ما خود این گناه جوارحی میره بالاترا که دیگه اونا رو نمیگم. گناه قلبی اینه که انسان قلبش مرتکب گناه بشه. حسد گناه چیه؟ قلبیه. بخل گناه قلبیست. کینه برادر یا خواهر مؤمن، اینها گناه قلبیست، چون قلب این کار رو انجام میدی، بدن که کاری نمیکنه. در بخل کدام که از اعضا و جوارح ما کار میکنه؟ فقط قلب دی، بقیه دخالتی ندارن. میشه گناه قلبی. گناه سومی هم وجود داره، گناه اعتقادیه، برای خدا شریک قرار دادن. ان الشرک لظلم عظیم. نفاق، ریا، اینها چی هن؟ گناهان اعتقادی، گناهان عقلی هستن. معمولا به دو بخش شخصی میکنن، گناهان نفسی و گناهان قلبی. در مرحله اول گناهان نفسی بخشیده شدن و باب معرفتها به روی قلب باز شد، این شد فتح قریب. در مرحله دوم گناهان قلبی هم بخشیده شد، بقایای گناهان نفسی هم اگه گناهی باقی مونده بود تو مرحله دوم بخشیده شد و تجلیات در قلب ایجاد شد، یعنی خداوند در دل جلوه کرد. روشنش اینه، ذات باری تعالی در دل انسان تجلی کرد. در اون فتح مطلق، در فتح مطلق عرض کنم که تمام گناهان قلبی بخشیده شد که دیگه بقایایی از گناه قلبی باقی نماند. گناهی که عقلی باشد باز باقی نماند، یعنی جز ذات باری تعالی تو نفس انسان، تو دل انسان چیزی باقی نموند. از اون طرف دیگه تجلی اسما نبود. تو عرض کنم که مرحله دوم تو فتح مبین اسما و صفات بر قلب تجلی کردن، در مرحله سوم که فتح مطلق باشه ذات بر دل تجلی میکنه، تجلی ذاتی است، با اون تجلی اسما و صفات فرق میکنه. اینا همین امروز من توضیح دادم، درسته؟ اول جلسه گفتم دیگه، اسما و صفات رو گفتم، ذات رو گفتم، تفاوتشون رو گفتم، درسته؟ خب تو مرحله آخر دیگه به جای تجلی اسمایی و صفاتی تجلی چیه؟ تجلی ذاتی است. این حرف عرفا بود، حالا یادم نگرفتید خیلی مهم نیست. این در حقیقت شد که انشاءالله پس دو کار خواهر انجام خواهند داد. یک، اون توجیهاتی که مرحوم امام نقل کرده از مرحوم علامه مجلسی رو حتما بخونید اگر جایش اشکال بود تا من توضیح بدم. و دوم این که حالا این صفاتی من گفتم را اگه خواستید یاد بگیرید توضیحش تو فرمایشات امام هست که خلاصه من خدمتتون عرض کردم. بس ما تا حقیقت شکر باشه. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات من قرار بدهد. همه عبادات من بکرمش قبول بفرماید. امت مظلوم یمن را از شر آمریکا و اسرائیل و آل سعود نجات عنایت بفرماید. شرشون رو به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. همه ما را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.